بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیستان با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها از همکارم مهدی جاوید جلب میکنم.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه لایحه‌ای را امضا کرد که به موجب آن 162 میلیارد دلار تا پایان دوره ریاست جمهوریش به جنگ‌های عراق و افغانستان تخصیص خواهد یافت. کنگره آمریکا تا به حال بیش از 650 میلیارد دلار به جنگ عراق و نزدیک به 200 میلیارد دلار بودجه به عملیات جنگی در افغانستان اختصاص داده است. به گزارش برنامه غذای جهانی وابسته به سازمان ملل متحد، روز دوشنبه یک کشتی حامل 37 تن گندم از ایالات متحده آمریکا وارد بندر نامپو در کره شمالی شد. به گفته مقام‌های محموله، نخستین بخش از 500 تن غذایی است که آمریکا تعهد کرده بود در ازای پیشرفت مذاکرات شش جانبه دایر بر خلع سلاح کره شمالی با آن کشور ارسال کند. ریاست دوره‌ای 6 ماهه اتحادیه اروپا روز دوشنبه از اسلوونی به فرانسه واگذار شد. در مراسمی به همین مناسبت وزیر امور خارجه اسلوونی ادعا کرد ریاست اتحادیه اروپا را در شرایط مطلوبی به پاریس منتقل می‌کند. در حالی که اتحادیه اروپا اخیراً در پی رد پیمان لیسبون توسط شهروندان ایرلندی با بحران نسبی روبرو شده است. سخنگوی ارتش نیجریه روز دوشنبه از حمله 10 تن از افراد مسلح ناشناس به پایگاه نظامی و یک قایق غیر نظامی در جزیره بونی در آن کشور خبر داد. به گزارش ارتش نیجریه، در جریان حمله که روز شنبه رخ داده است، 2 تن از شورشیان به دست سربازان نیجریه‌ای کشته شدند. و در پایان اینکه مقام‌های ابخاز، استان جدایی طلب جمهوری گرجستان، از زخمی شدن دست کم 2 نفر بر اثر انفجار در بازاری در شهر سخومی خبر دادند.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت. اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید: یک ایرانی متهم به جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. گزارشی داریم در این زمینه. نگاهی به گزارش روزنامه واشنگتن پست در زمینه بهای نفت و تأثیر آن بر سیاست ایران و دولت محمود احمدی نژاد. گزارشی از سوءقصد ناموفق به جان 5 قاضی عراقی. گزارش های ورزشی و دیگر گزارش های شنیدنی. مجله نشنال اینترست در مقاله روز دوشنبه خود به قلم جفری کمپ تحت عنوان عملیات آزادسازی ایران به بررسی گزینه‌های مختلف اسرائیل در حمله به ایران و میزان عملی بودن این گزینه‌ها پرداخته است. در ادامه برگردان این مقاله را می‌شنوید. رزمایش اخیر اسرائیل در مناطق شرقی مدیترانه این سوال را برانگیخت که آیا اقدام اسرائیل تمرینی برای حمله هوایی به تأسیسات ایران بوده است. رزمایش با حضور صدها هواپیمای جنگنده، جاسوسی و تانکرهای سوخت‌رسانی انجام شده. اما حمله یک جانبه اسرائیل به ایران چقدر واقع‌گرایانه است؟ باید به واقعیات توجه کرد. اسرائیل می‌تواند چنین حمله‌ای را با استفاده از موشک‌های کروز انجام دهد. تل‌آویو می‌تواند این موشک‌ها را از زیر دریایی‌هایش در دریای عربستان و خلیج فارس شلیک کند. اما این زیر دریایی‌ها تعداد محدودی موشک را در خود جای می‌دهند. حمله یه موشکی به ایران تنها یورشی سطحی به تأسیسات کلیدی ایران خواهد بود، مگر آنکه در این حمله از سلاح اتمی بهره گرفته شود. در زمینه حملات هوایی، نیروی هوایی اسرائیل توانایی آن را دارد تا به مواضع مختلفی در ایران حمله کند. مشکل آنجاست که هواپیماهای اسرائیلی باید از ترکیه، اردن، عربستان سعودی و عراق گذر کنند و یا اینکه نزدیک به 5000 کیلومتر را از طریق دریای سرخ و خلیج فارس طی کنند. هرچند که اسرائیل ممکن است به عدم تمایل کشورهای عربی در استفاده از حریم هواییش بی‌توجه باشد، ولی بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد که ترکیه اجازه دهد هواپیماهای اسرائیلی از حریم هواییش برای حمله به ایران استفاده کنند. به محض اینکه هواپیماهای اسرائیلی وارد حریم هوایی عراق و خلیج فارس شوند، با پدافند گسترده‌ای روبرو خواهند شد که ارتش آمریکا از آغاز جنگ عراق ترتیب داده است. در صورتی که ایالات متحده به اسرائیل اجازه حمله به ایران را ندهد، هواپیماهای اسرائیلی پیش از آن که به ایران برسند، با پدافند هوایی آمریکا روبرو می شوند. ارزیابی بیشتر کارشناسان حاکی از آن است که وارد کردن ضربات اساسی به تأسیسات موشکی ایران مستلزم چندین حمله طی چند روز و یا چند هفته است. حملاتی که شباهتی به حمله هوایی اسرائیل به نیروگاه اتمی عراق در سال 1981 و یا تأسیسات سوریه در سال 2007 ندارد. اما اگر حمله اسرائیل بخشی از عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل باشد، بدون شک تأثیر نهایی عملیات نظامی بیشتر خواهد بود. حال سوال این است که شانس این که دولت پرزیدنت بوش اجازه حمله را به اسرائیل دهد و یا در این حمله با اسرائیل همکاری کند چقدر است؟ هیچ امکانی را نمیتوان مردود دانست. به طور خاص این سخن پرزیدنت بوش که وی هیچگاه به ایران اجازه نخواهد داد به سلاح اتمی دست یابد. محتمل ترین سناریوی حمله آمریکا به ایران آن است که یورش به ایران در پی درگیری آمریکا و ایران در عراق و یا در خلیج فارس رخ دهد. در این وضعیت اقدامات تاکتیکی تلافی جویانه آمریکا علیه مواضع سپاه و یا کشتی‌های ایرانی ممکن است به حمله تمام عیاری علیه تأسیسات اتمی ایران بیانجامد. باید توجه داشت که ایالات متحده از میزان قابل توجهی بمب‌ها و موشک‌های هوشمند، راکت‌های دوربرد و جنگنده برخوردار است. با این حال نتایج چنین حمله‌ای بر بازار نفت، نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان، عکس‌العمل دولت عراق و اقدامات تلافی جویانه ایران علیه اسرائیل گسترده خواهد بود. امری که باعث می‌شود امکان چنین حمله‌ای بسیار پایین باشد. مهمترین نکته این است که بمباران تأسیسات اتمی ایران در صورتی که برنامه اساسی برای روز بعد از حمله اندیشیده نشود، بی‌فایده خواهد بود. آیا حمله پیامد سیاسی مثبتی خواهد داشت؟ تنها تنبیه ایرانیان و عقب انداختن برنامه اتمی ایران برای چند ماه و چند سال به ملیت گرایی در ایران دامن زده و عمر حکومتگران تهران را خواهد افزود. چنین حمله‌ای به احتمال قوی به افزایش شتاب ایران در برنامه اتمی‌اش خواهد انجامید. حتی اگر این حمله تأسیسات اتمی شناخته شده ایران را منهدم کند، دانش ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و ساخت بمب را از میان نخواهد برد. سوال بعدی این است که آیا اسرائیل سعی خواهد کرد تا ایالات متحده را به چنین تقابلی بکشاند؟ در صورتی که دولت پرزیدنت بوش نخواهد، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. هرچند که شواهد حاکی از آن است که برخی از مشاوران کاخ سفید ممکن است هنوز به چنین اقدامی میاندیشند، اما بسیار دشوار خواهد بود تا وزرای دفاع و امور خارجه آمریکا را متقاعد کرد که جنگ دیگری در خاورمیانه در جهت منافع آمریکا خواهد بود. مقاله جفری کمپ در مجله نشنال اینترست را میشنیدید. آقای کمپ مدیر برنامه استراتژیک منطقی در مؤسسه نیکسون است. وی در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگن مشاور کاخ سفید در امور امنیتی ایالات متحده آمریکا بوده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد یک ایرانی متهم به جاسوسی برای اسرائیل در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در یک نشست خبری گفته است دادگاه انقلاب طی حکمی علی اشتری جاسوس رژیم صهیونیستی را به عنوان محارب شناخته و به اعدام محکوم کرد. جمهوری اسلامی ایران آقای اشتری را متهم به جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد کرده است و بنابر گزارش ها دادستان پرونده روز شنبه وسایلی را که گفته می شود متهم برای جاسوسی از آنها استفاده می کرده در دادگاهی نمایش گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش الهی روان شد.
تنش میان ایران و اسرائیل در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است و برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی درگیری لفظی بین دو کشور محسوب می‌شود. اسرائیل همراه با آمریکا همواره جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که به دنبال ساخت و تولید سلاح هسته‌ای است، ولی تهران این اتهام را تکذیب می‌کند. انتشار برخی گزارش‌ها از احتمال حمله یک جانبه اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران سبب واکنش‌های تند مقامات جمهوری اسلامی شده و به نظر می‌رسد که محاکمه این ایرانی متهم به جاسوسی برای اسرائیل مقابله تازه‌ای از سوی تهران علیه دشمن اصلی خود در خاورمیانه باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی اشتری 43 سال سن دارد و حدود یک سال و نیم پیش توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است. وی در اظهاراتی که تحت عنوان اعتراف توسط خبرگزاری فارس منتشر شده، گفته است به مدت 17 سال مدیریت یک شرکت تجاری را در تهران، دبی و یک کشور دیگر خارجی بر عهده داشته و محصولات مخابراتی، حفاظتی و امنیتی می‌فروخته و به علت فروش این محصولات در داخل کشور مشتریان خاص خود را داشته است. آقای اشتری که متهم است 3 سال برای موساد کار می‌کرده، گفته که برخی از سازمان‌های رسمی در جمهوری اسلامی از مشتریان خرید تجهیزات شرکت وی بودند. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نیز گفته است اشتری با مراکز گسترده دولتی در کشورمان روابط داشت و تحت عنوان کارهای تجاری، مالی و فنی سفرهای متعددی به خارج از کشور داشت که در یکی از این سفرها به دام سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی افتاد. این مقام وزارت اطلاعات با اعلام اینکه آقای اشتری شغل آزاد داشته و به همین دلیل بر وی نظارت کافی صورت نمی‌گرفته افزود وی توانست در شرایطی بدون فیلترهای خاص اطلاعاتی دامنه دسترسی خود به مراکز خاص را افزایش داده و با افراد مختلف رابطه برقرار کرده و در مجامع داخلی و خارجی متعددی شرکت کند که اعتماد خاصی بین او و مشتریانش به وجود آمد که منجر به نفوذ او به مراکز مهم کشور شد. به گفته وی از آنجایی که تردد اشتری به مراکز حساس بیش از حد و خارج از قاعده بود، او تحت نظر قرار گرفت و در حالی که برخی مدیران وی را خودی می‌دانستند، جاسوسی او برای وزارت اطلاعات محرز شد و در نهایت اداره ضد جاسوسی به وظیفه خود در این زمینه عمل کرد. وزارت اطلاعات ایران علی اشتری را فردی توانا در حوزه الکترونیک معرفی کرده است که سبب شد تا برخی مراکز مرتبط با او از جمله مراکز تحقیقاتی کشور، سازمان انرژی اتمی و مجموعه های دفاعی و نظامی در پروژه های غیر مرتبط نیز از این فرد به عنوان یک آشنا به امور فنی مشاوره بگیرند و این موضوع باعث دستجابی بیشتر فرد مذکور به اطلاعاتی شد که آنها را به دستگاه امنیتی اسرائیل میداد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره مستقیم به پروژه های اتمی ایران برخی از عدم موفقیت این طرح‌ها را به آقای اشتری نسبت داده و گفته است از موضوعات نگران کننده تزریق تجهیزات آلوده توسط نامبرده به مراکز مهم کشور بود و او با هدایت موساد قطعات معیوب و نامناسبی را در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار می‌داد و در برخی موارد نیز مشاوره‌های غلط داشت که این خیانت باعث عدم پیروزی مجموعه‌ها در پروژه‌هایشان بود. وی انگیزه علی اشتری از همکاری با موساد را مسائل مالی عنوان کرد و افزود اشتری در طول مدت همکاری با موساد مبالغ زیادی پول گرفت و این پول‌ها به طور پنهانی و جاسازی شده تحویل وی می‌شد.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید در رابطه با محکومیت یک ایرانی به جاسوسی برای اسرائیل که این فرد به اعدام محکوم شده است. شنیده است از بامداد سه‌شنبه 18 تیر جدول پخش برنامه‌های بخش خبری رادیو فردا تغییراتی خواهد کرد. بدین ترتیب بر طول مدت مجله نیمه شب رادیو فردا نیم ساعت افزوده می‌شود. بر این اساس از بامداد سه‌شنبه 18 تیر ماه مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 24 آغاز شده و تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد داشت. در حالی که بهای نفت در بازارهای جهانی همچنان رو به افزایش است، روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه در مقاله‌ای نوشته است اگرچه درآمدهای نفتی محمود احمدی نژاد را قادر ساخته از این درآمدها پوششی برای مسموم کردن دولت خود در برابر انتقادها ایجاد کند، اما در صورتی که این درآمدها کاهش یابد او با چالش بزرگی در داخل ایران روبروست. به برگردان بخش‌هایی از مقاله واشنگتن پست توجه کنید.
روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه در مقاله‌ای تحت عنوان ممکن است پول نفت تکیه‌گاه احمدی نژاد را متزلزل کند، می‌نویسد در حالی که نرخ تورم در ایران به سرعت افزایش یافته و در حالی که نگرانی بین‌المللی در مورد جاه‌طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی شدت گرفته است، محمود احمدی نژاد با تکیه بر درآمد قابل توجه صادرات نفت و گاز پوششی برای حفظ دولت خود در برابر فشارهای داخلی و خارجی فراهم کرده است. تامس اردبرینگ در ادامه مقاله خود نوشته است پول نفت که 60% از بودجه ایران را تشکیل می‌دهد به دولت احمدی نژاد این قدرت را داده که علی‌رغم هشدار بانک مرکزی وقت خود را برای کاهش نرخ بهره بانکی آزمایش کند. واشنگتن پست می‌نویسد ایران در سال مالی منتهی به 20 ماه مارس از طریق فروش نفت و گاز 80 میلیارد دلار درآمد داشته که 35 میلیارد دلار بیش از درآمدهای نفتی 3 سال قبل است. در این حال افزایش درآمدهای نفتی نه تنها شکاف بین ثروتمندان و فقیران را افزایش داده است، بلکه دولت با تزریق این درآمدها به بازار سبب افزایش نقدینگی شده که به نوبه خود بالا رفتن نرخ تورم را در پی داشته است. در بخش دیگری از این مقاله آمده است از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 2005 نرخ سالانه تورم از 12.1% به 19.2% افزایش یافته که این میزان بنابر گزارش بانک مرکزی ایران در ماه مه به 25.2% رسید. احمد زیدآبادی تحلیلگر سیاسی در ایران به نویسنده واشنگتن پست گفته است افزایش درآمدهای نفتی در برخی زمینه‌ها اعتماد به نفس زیادی به دولت داده است. وی در این حال افزوده در صورت پایین آمدن بهای نفت در بازارهای جهانی دولت آقای احمدی نژاد نخواهد توانست به واردات کالاهای اساسی ادامه دهد. به گفته احمد زیدآبادی پول نفت شاهرگ دولت فعلی در ایران است. این تحلیلگر سیاسی در ادامه میگوید دولت با استفاده از پول نفت به واردات کالا از خارج دست زده که این اقدام به نوبه خود به صنایع داخلی ضربه زده و وابستگی ایران به کشورهای خارجی را افزایش داده است. زیدآبادی میگوید احمدی نژاد کاملا وابسته به قیمت بالای نفت است، کالایی که کنترل قیمت آن در دست او نیست و در نتیجه دولت وارد یک بازی خطرناک شده است. واشنگتن پست در انتهای مقاله بخشی از اظهارات طهماسب به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی را نقل کرده که در یک گفتگو تاکید کرده است دولت آقای احمدی نژاد تصور میکند با پایین آوردن نرخ بهره بانکی نرخ تورم نیز کاهش مییابد، ولی چنانچه این سیاست ها تغییر نکند به گفته ی آقای مظاهری تورم باز هم افزایش خواهد یافت. رئیس کل بانک مرکزی میگوید تورم زندگی اغلب کسانی را که جزء طبقه متوسط و یا طبقات پایین تر هستند تحت تاثیر قرار داده.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
قاضی عراقی روز دوشنبه از سوء قصد علیه جانش جان سالم به در برد. مقام های پلیس عراقی معتقدند رشته بمب های کوچکی که علیه قضات عراقی کار گذاشته شده بود بخشی از تلاش های گروه شیعه تندرو برای آزادی شبه نظامیان شیعه از زندان های عراق بود است. مهدی جاوید گزارش می دهد.
تنها یک قاضی عراقی در رشته حمله های روز دوشنبه مجروح شده است. این حمله ها 4 روز پس از ترور قاضی کمال الشویلی رئیس 2 دادگاه تجدید نظر در بغداد روی داده است. او روز جمعه در حال راندن به سوی خانه‌اش در منطقه اکثرن شیعه نشین شرق بغداد توسط مردان مسلح ترور شد. پلیس عراق میگوید مشخص نیست که آیا قتل الشویلی و توطئه روز دوشنبه علیه قضات عراقی به هم مربوط است یا خیر. با این حال به نظر میرسد این توطئه‌ها بخشی از تلاش‌ها برای ضربه زدن به دستگاه قضایی عراق باشد. به دنبال سرنگونی رژیم صدام حسین، یکی از نقاط تمرکز مقام‌های آمریکایی در بازسازی عراق، تقویت دستگاه قضایی این کشور بوده است. پلیس عراق می‌گوید در منطقه شیعه نشین صدر شهر بغداد، غنیم عبدالله القریشی، یک قاضی ارشد عراقی، همراه با همسر و دخترش در یک بمبگذاری مجروح شد. این بمب در نزدیکی خودروی آنها در یک پارکینگ جاساده شده بود. همچنین روز دوشنبه بمب‌های کوچک دیگری در نزدیکی خانه و یا خودروهای 3 قاضی دیگر منفجر شد. یک بمب دیگر نیز پیش از انفجار در مقابل خانه یک قاضی عراقی توسط مقام‌های این کشور خونسا شد. اما 2 مقام وزارت کشور عراق روز دوشنبه اعلام کردند به نظر میرسد شبه نظامیان شیعه مسئول این توطئه ها علیه قضات عراقی هستند، از آنجایی که هر 5 قاضی اخیراً چند شبه نظامی شیعه را یا به اعدام و یا زندان های بلند مدت محکوم کردند. سوء قصد ها علیه قضات عراقی در پایان ماهی صورت میگیرد که طی آن خشونت ها در عراق اندکی افزایش یافت. با این حال شماره حمله ها در ماه ژوئن بسیار کمتر از حمله ها در این ماه در 2 سال اخیر بوده است. و بنا به آمار اسوسییتد پرس دست کم 29 سرباز آمریکایی و 546 عراقی در ماه جوان در عراق کشته شدند.
مهدی جاوید گزارش می‌داد از سوء قصد نافرجام چند قاضی در عراق. ساعت 12:19:59 است. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. گزارش هنری مجله. فیلم به همین سادگی ساخته رضا میرکریمی از ایران توانست جایزه اول فستیوال فیلم مسکو را از آن خود کند. این فیلم همچنین توانست جایزه اول منتقدان فیلم فستیوال مسکو را به دست آورد. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
فیلم سینمایی به همین سادگی ساخته رضا میرکریمی از ایران موفق شد جایزه اول جشنواره مسکو را از آن خود کند. این فیلم همچنین توانست جایزه ویژه انجمن منتقدان فیلم فستیوال مسکو را نیز به خود اختصاص دهد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فیلم به همین سادگی در 30مین دوره فستیوال فیلم مسکو توانست در بخش رقابتی و اصلی فستیوال جایزه جورج طلایی را برای بهترین فیلم به دست آورد. در مراسم اختتامی فستیوال که شنبه شب برگزار شد، جایزه ویژه هیئت داوران را فیلم قلب ساده به کارگردانی ماریو لاین از کشور فرانسه تصاحب کرد. جورج نقره‌ای یا جایزه دوم فستیوال فیلم مسکو به فیلم زیفت از بلغارستان رسید. جایزه فیلم منتخب تماشاگران به فیلم به خاطر پدرم از اسرائیل تعلق گرفت. فستیوال فیلم مسکو از تاریخ 19 تا 28 ژوئن در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. فستیوال فیلم مسکو یک جایزه افتخاری نیست به تاکاشی کیتانو کارگردان بزرگ ژاپنی به خاطر یک عمر فعالیت سینماییش اهدا کرد. در این فستیوال 200 فیلم از سرتاسر جهان به نمایش درآمدند. فیلم به همین سادگی که داستان یک روز از زندگی یک زن ساده خانه‌دار ایرانی و دغدغه‌های اوست توانست در 26مین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بهترین بازیگری نقش اول زن برای بازی هنگام قاضیانی و بهترین فیلمنامه برای نویسندگی شادمهر راستین را از آن خود کند. این فیلم همچنین در فستیوال فیلم فجر به عنوان بهترین فیلم شناخته شد. ریاست هیئت داوران 30مین فستیوال فیلم مسکو بر عهده لیو اولمان بازیگر مطرح سوئدی و بازیگر فیلم‌های مشهور اینگمار برگمان کارگردان اسطوره سوئد بود. در بخش رقابتی فستیوال مسکو 13 فیلم از کشورهای مختلف جهان حضور داشتند، اما لیو اولمان رئیس هیئت داوران در اختتامیه این مراسم گفت بدون هیچ بحث و تردید این جایزه لایق فیلم به همین سادگی است، زیرا آن چیزی که این فیلم را متفاوت می‌کند واقعیت جاری و احساسات پیچیده انسانی است که در تمامی صحنه‌های فیلم پنهان است و به شدت مخاطب را درگیر خود می‌کند. خانم اولمان اضافه کرد من به عنوان یک زن سوئدی در طول فیلم احساس همزادپنداری با شخصیت زن فیلم داشتم. جشنواره فیلم مسکو روز 28 ژوئن به کار خود پایان داد.
گزارش مانیا منصور را میشنیدید. با نزدیک شدن به پایان قراردادهای اتحادیه بازیگران سینما، اعضای این اتحادیه در مورد چگونگی ایجاد هر گونه قرارداد تازه‌ای با استودیوها به مخالفت با یکدیگر برخاستند و رهبران این اتحادیه در دو جبهه طرفدار جک نیکلسون و یا طرفداران تام هنکس قرار دارند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
جنگ داخلی میان اعضای اتحادیه بازیگران سینما و تلویزیون در هفته‌های گذشته امید به هر گونه راه حل برای ایجاد قراردادهای بهتر و عامل منفعه‌تر بین بازیگران و استودیوهای فیلمسازی را از بین برده است. قرارداد کنونی بازیگران سینما با استودیوها که در نیمه شب امشب به پایان خواهد رسید، هالیوود را نگران وقایع چند روز آینده کرده است و انتظار می رود که این بار بازیگران هالیوود تماشاگر شرایط و دوران تازه از ناآرامی های حرفه‌ای در این شهر خواهند بود. با این تفاوت که برخلاف جریان اعتصاب اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون که در طول مدت اعتصاب از همبستگی و یک پارچگی اعضای آن برخوردار بود، این بار هالیوود در سایه بدنمای یک جنگ داخلی میان بازیگران خود قرار گرفته است، به این صورت که اتحادیه بازیگران سینما و ستارگان سرشناس و پولساز امروز در مقابل بیش از 44,000 تن از اعضای ناشناخته تر اتحادیه بازیگران تلویزیون و رادیو قرار گرفتند. این گروه از بازیگران تلویزیون و رادیو که از عضویت هر دو اتحادیه برخوردارند خواهند توانست به طور برابر در مورد مفاد قراردادهای تازه با استودیوها حق نظردهی، رأی و تصمیم گیری داشته باشند. این کار در واقع شکاف عمیقی بین بازیگران سینما در دو گروه حاضر به وجود آورده است و بسیاری از هنرپیشه‌های سرشناس با در نظر گرفتن جایگاه خود از لحاظ معروفیت با این قدرت برابر در تصمیم گیری برای بازیگران ناشناس مخالفت کردند. در این حال بیش از 600 تن از ستارگان معروف هالیوود از جمله تام هنگس، سوزان سارندن، کوین سپیسی و الک بالدوین به طرفداری از بازیگران افترا یا تلویزیون و رادیو برخواستند. بخش دیگری از اعضای اتحادیه بازیگران سینما که بازیگر قدیمی جک نیکلسون در صدر آنها قرار گرفته است و از همصدایی اد هریس و ویگو مورتسن بازیگر برنده اسکار فیلم پادشاه حلقه ها برخوردار است، معتقدند که این اعضای اتحادیه بازیگران سینما هستند که بایستی در صدر مذاکره کنندگان با استودیوهای فیلمسازی قرار بگیرند. در این میان یک گروه سومی نیز به سرکردگی جورج کلونی ایجاد شده است که کوشش دارند تا هرچه زودتر به این جدال و منازعه صنفی پایان دهند و اعضای بازیگران سگ و افترا را یک بار دیگر همصدا کنند، چرا که به نظر آنها در نهایت این استودیوها هستند که از این اقتشاش و دو دستگی و هنرمندان را بر ضد همکاران خود شوراندن سود خواهند برد. اعضای اتحادیه بازیگران سینما به ویژه سوپرستارهای سرشناس و پولساز معتقدند که بازیگران تلویزیون نخواهند توانست از راه مذاکره با استودیوها حقوق خود از قبیل فروش دیویدی آثار آنها و نمایش آن بر روی شبکه‌های اینترنتی را به دست آورند، در حالی که این ستارگان معروف قدرت مذاکره بیشتری دارند. در حال حاضر به نظر می رسد که ایجاد این شکاف ها در میان بازیگران سینما و تلویزیون ترفندی است که استودیوها به کار گرفتند تا از بروز اعتصاب توسط بازیگران فیلم در هالیوود در هفته های آینده جلوگیری کنند.
آخرین بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گزارش‌های ورزشی است که همکارم فریبرز غریب با آگاهی شما می‌رساند.
با پایان یافتن رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در سال 2008 که به قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا انجامید، مسئولان برگزاری این مسابقات اسامی 23 بازیکن برتر این رقابت‌ها را اعلام کردند. در این لیست تیم اسپانیا با 9 بازیکن برتر در مکان اول قرار دارد و تیم‌های روسیه و آلمان به ترتیب با 4 و 3 بازیکن در رده‌های دوم و سوم جای دارند. ژاوی هرناندز، هافبک بازیساز تیم ملی فوتبال اسپانیا، به عنوان بهترین بازیکن مسابقات یورو 2008 شناخته شد. ژاوی که در تیم بارسلونای اسپانیا عضویت دارد، در 63 بازی ملی خود 8 گل به ثمر رسانده و یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تیم ملی این کشور در قهرمانی اسپانیا در رقابت‌های یورو 2008 بود. تیم ملی بسکتبال ایران برای آمادگی در راه مسابقات المپیک سال 2008 پکن روز سه‌شنبه عازم کشور کرواسی می‌شود. به گزارش خبرگزاری مه، تیم بسکتبال ایران با 15 بازیکن بامداد سه‌شنبه از طریق فرودگاه تهران به شهر زاگرب پرواز می‌کند. تیم بسکتبال ایران که پس از 60 سال جواز حضور در بازی‌های المپیک را به دست آورده، تا روز 16 تیر ماه در زاگرب تمرینات آمادگی خود را انجام خواهد داد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 1 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز به عنوان نایب قهرمانی پیکارهای کشتی آزاد جایزه بزرگ جمهوری آذربایجان دست یافت. رضا یزدانی، آزادکار وزن 84 کیلوگرم، مرد طلایی تیم ملی کشتی آزاد ایران در این مسابقات بود. در این پیکارها تیم کشور میزبان یعنی جمهوری آذربایجان به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم کشتی آزاد ترکیه بعد از ایران در سکوی سوم قرار گرفت. زوران گایچ سرمربی صربستانی تیم ملی والیبال ایران به دلیل به توافق نرسیدن با مسئولان ورزش این کشور از ادامه همکاری با فدراسیون والیبال ایران صرف نظر کرد و به کشورش بازگشت. و سرانجام بیژن ذوالفقار نسب سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و مربی فصل گذشته تیم ذوب‌آهن اصفهان در لیگ برتر ایران به عنوان سرمربی جدید تیم پگاه گیلان انتخاب شد. ذوالفقار نسب جایگزین نادر دستنشان سرمربی فصل پیش تیم پگاه گیلان شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.